أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي والثانوي والظاهري، والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان، كان الاتيان بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لآخر. خب دوستان دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. دو تا مقدمه باید ذکر بکنم تا مطلب برای شما روشن بشه، واضح بشه. مقدمه اول رفقا، امر بر دو قسمه، امر واقعی و امر ظاهری. امر واقعی رفقا، بغض نظر از علم و جهل مکلف صادر شده است، با قصد نظر از علم و جهل مکلف، لذا عوامر واقعی طبق قاعده اشتراک مشترک بین العالم و الجاهل. پس اقیم الصلاه، امری که به نمازهای یومیه خورده، اقیم الصلاه، اقامه نماز کنید، فارغ از این که شما بدانید یا ندانید، موظف به اقامه نمازید. در مقابل امر واقعی، امر ظاهری است که با لحاظ شک مکلف، جهل مکلف نسبت به واقع جهل شده و صادر شده، یعنی فرض بر این گذارده است که شما نسبت به واقع جهل دارید. ببینید، امری که به نمازهای یومیه خورده بود واقعی بود. این امر واقعی به نمازهای یومیه با طهارت واقعی است، یعنی گفته از سل به طهارت واقعیه. اما خب ممکنه شما نسبت به طهارت واقعی دچار چی شده باشید؟ شک و جهل. به جهت این شک و جهلی که نسبت به طهارت واقعی پیدا کردید، شارع مقدس فرماید سل به طهارت استصحابیه، سل به طهارت استصحابی. در واقع اینجا امر ظاهری با توجه به اون جهلیست که شما نسبت به واقع دارید، چون شما در واقع شک دارید طهارتی براتون باقی مانده یا نه، موظف میشید به نماز با طهارت استصحابی. خب این هم هست تا اینجا، مطلب روشنه دیگه انشاءالله. ابهامی که در قضیه نیست هست؟ هست یا نیست؟ نیست. بسیار رفقا، خود امر واقعی بر دو قسمه، امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی. گاهی خود امر روی عنوان اولی فعل میره، گاهی خود امر روی عنوان ثانوی فعل میره، روی عنوان اولی میره. یعنی چی؟ مثلا شارع مقدس وقتی نگاه میکنه به لحم المیته، میبیند لحم المیته به ما هو و لحم المیته عنوان اولیش هم عنوان خودشه دیگه، لحم المیته به و لحم المیته شایسته حرمت، شایسته حرمت. بعد از این که اضطرار مکلف پیش آمد و اون مضطر به اکل میته شد، شارع مقدس میگه این لحم المیته به این اعتبار که مکلف بهش مضطر شده با این عنوان که محل اضطرار مکلف است مباح، از اون حرمت دست میکشه. این مربوط شد به احکام ثانوی. اینجا هم سخن از اوامر ثانوی است که در شرایط خاص پیش میاد. ببینید متعلق امر واقعی اولی صلات بدون تکتفه، صلات بدون تکتف. اما خب شما الان در جمع متعصبین سنی مذهبید، بخواید بدون تکتف اقامه نماز کنید، کار به چی میکشه؟ شاید قتل شما، شاید حبس شما، آزار و اذیت شما. اینجاست که تقییتاً شارع مقدس به شما امر میکنه به صلات با تکتف، به صلات با تکتف. میگه مثل سنی ها تکتف کن، دستتو به هم بگیر، نماز بخون به این شکل. خب این میشه در شرایط خاص در حالت تقیه. یه عنوان ثانویست نماز، به این عنوان که تقیه محسوب میشه، با این عنوان ثانوی وقت با تکتف متعلق امر میشه، نه بدون تکتف. پس امر واقعی اولی امر به نماز است با طهارت واقعی بدون تکتف. امر به نماز است با طهارت واقعی بدون تکتف. امر واقعی ثانوی امر به نماز است با تکتف، امر به نماز است با تکتف. امر ظاهری امر به نماز است با طهارت مستصحبه، با طهارت استصحابی. روشن شد؟ شد چند تا؟ ست. خب یه مقدمه خوب بخاطر بسپار تا مقدمه دوم رو هم خدمتون عرض بکنم. مقدمه دوم بحثی هست در عوامل کفایه، نمیدونم خوندید یا نه، مربوط به اجزا میشه. اجزا رسید بحث اجزا رو نخوندید؟ اجزا یعنی کافی بودن. الاتیان و بالمعمور به مجزن، اتیان به معمور به کافیه، مجزیست به این شکل. ببینید در بحث اجزا ما با دو مقام سر و کار داریم، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی و اجزاء امر اضطراری از امر واقعی. امر اضطراری میشه همون امر واقعی ثانوی. یه وقت بحث میکنیم که آیا امتثال امر ظاهری مجزی از امتثال امر واقعی است؟ یک. کافی از امتثال امر واقعی است؟ یک. یا هست بحث میکنیم آیا امتثال امر اضطراری کافی از امتثال امر واقعی است؟ این هم بفرمایید. امر واقعی اولی، آیا امتثال امر اضطراری کافی از امتثال امر واقعی اولی است یا نه؟ این همیشه چی؟ بفرمایید. ها؟ میشه دو. چند تا شد؟ دو تا مقام، دو تا بحث. خب توضیح بدم، اجزاء فقا بعد از کشف خلاف در احکام ظاهری و رفع اضطرار در احکام اضطراری مطرحه. ببینید شما وقتی که با وضوع استصحابی اقامه نماز کردید، یا براتون ثابت نمی شود که وضوع نداشتید، تا ابد همینجور قضیه مجهول میمونه که بحث نداری هیچ. اما اگر شما بعد از اینکه نماز با طهارت استصحابی خوندید فهمیدید وضوع نداشتید، وضوع نداشتید، کشف خلاف شد، اینجاست که پای اجزا میاد وسط در عوامر ظاهری. شما میگی که تو اتیان کردی، امتثال کردی امر ظاهری را، و این امتثال تو نسبت به امر ظاهری مجزی و مکفی است، امتثال تو نسبت به امر واقعی است. یعنی حالا که با طهارت استصحابی نماز خوندی، این جای نماز با طهارت واقعی رو پر میکنه، دیگه اعاده یا قضا لازم نیست. در بحث عوامر اضطراری رفقا، در بحث عوامر اضطراری قضیه به این شکلی که مثلا شما در نماز خودتون تقییتاً تکتف کردی، تقییتاً تکتف کردی، حالا از فضای تقیه خارج شدید، اگه اجزا بیاد وسط به شما میگه حالا که نماز تکتفی خوندی دیگه کافی از نماز بدون تکتفه، نماز بدون تکتفی که متعلق امر واقعی چیه؟ ثانویه، متعلق امر واقعی ثانویه، این میشه اجزا. یعنی دیگه نمیخواد در فضای نفع تقیه حتما اعاده یا قضا کنه نماز بدون تکتف مثلا، نه دیگه همون کافی. در بین فقها ها در باب اجزا بحث های فراوانی شده و مشهور میگن امر اضطراری مجزی است اما امر ظاهری مجزی نیست. این بحث هایی است که در وقت خودش باید ببینید. اونی که اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم و باید دقت بکنم دوستان من اینه که جلسه قبل اشاره کردیم صحتی که کلامی میگه با صحتی که جناب فقیه میگه از حیث معنا و مفهوم یکیست، اما از حیث مصداق متفاوته. هر دوشون صحت رو به معنای تمامیت گرفتن، اون تا خب اون تمامیتی که فقیه به دنبالشه متناسب با غرضی است که از علم فقه داریم، و اون صحتی که متکلم به دنبالشه متناسب با غرضی است که از علم کلام داریم. موضوع فقه و فقا فعل مکلفه، صحیح از دید فقیه متناسب با فعل مکلف به معنای مسقط اعاده و قضاست، مسقط اعاده و قضا. علم کلام موضوعش مبدا و معاد است، و همین جهت صحت از دید متکلم متناسب با همین موضوع، یعنی برمیگرده به استحقاق ثواب و عقاب اخروی در عالم معاد. از همین جهت صحیح از دید جناب متکلم یعنی آنچه که موجب استحقاق ثواب، که خب حالا گویا تعبیر میکنن به آنچه که موافق امر شارع است، یا تعبیر میکنن به آنچه که موافق شریعت است. چون استحقاق ثواب لازمه موافقت با امر شارع یا موافقت با شریعت. خب حالا دقت بفرمایید، نکته ای که اینجا هست اینه که ایشون میخواد زحمت بکشه اثبات بکنه بین متکلم و بین فقیه تفاوتی در صحت بفرمایید نیست و اینها میتوانند هر دو حتی در مصداق هم با هم مشترک باشند، در مصداق هم با هم مشترک به این معنا باشند که هر مصداقی که این صحیح بداند او هم صحیح بداند، فقط بسته به نظر و مبنایی است که متکلم یا فقیه انتخاب کرده، بسته به مبنایی است که متکلم یا فقیه از شما انتخاب کرده. ببینید دو فقیه، ببینید اگر متکلم، خوب دقت بکنید، اگر متکلم مرادش از موافقت امر هر گونه امری باشد، چه واقعی اولی، چه واقعی ثانوی و چه بفرمایید ظاهری و چه ظاهری، خب این از این، و مراد فقیه مبنای فقیه در بحث عوامر ظاهری و اضطراری هم اجزا باشه، اجزا این فقیه معتقد باشه به این که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، امر ثانوی مجزی از امر اولی است، یه همچین عقیده ای داشته باشه، مجزی بودن یعنی مسقط اعاده و قضا بودن، کافیه متکلم اون مبنا رو اختیار کنه، فقیه این مبنا رو تا از حیث مصداق هرچه که نزد متکلم موافق امر محسوب میشه نزد فقیه هم مسقط اعاده و قضا به حساب بیاد، صحیح اندل متکلم میشه صحیح اندل فقیه. ببینید شما اگر موافقت کرده باشید با امر ظاهری، خب موافقت کرده باشید با امر ظاهری، از دید متکلم که امر را مطلق گرفته، امر از واقعی و ظاهری، این عمل شما برچسب چی میخوره؟ صحیح میشه صحیح. از دید فقیهی که امر ظاهری و مجزی میدونه یعنی مسقط اعاده و قضا میدونه، باز هم این عمل موافق با امر ظاهری شما برچسب چی میخوره؟ صحیح. اساس این مصداق هم نسبت تساویه. از اون برم مثلا امر اضطراری به همین شکله، شما که موافقت امر اضطراری کردید، به تکتف نماز خوندید، موافقت با امر شارع صحیحه در متکلم مسقط اعاده و قضاست نزد فقیهی که قائل به اجزای امر اضطراری است، از این جهت هم میشه صحیحه اندل فقیه. این هم از این. حالا اگر اینجور بگیم، خوب دقت بکنیم، بگیم مبنای متکلم این است که صحیح یعنی موافقت امر واقعی، امر واقعی فقط، اونم واقعی چی؟ اولی نه ثانوی. این مال متکلم شد. حالا اگه فقیه، بیام سراغ فقیه، اگر فقیه و فقها قائل باشن به چی؟ به این که فقیه قائل باشه به عدم اجزاء امر ظاهری و اضطراری از امر واقعی، پس متکلم گفت امر یعنی چی؟ شما بگید، بگو دیگه، واقعی اولی. فقیه هم قائل به چی شد؟ عدم اجزاء امر ثانوی و امر ظاهری از امر واقعی اول. اگه هر دو این دو مبدا ذکر بکنن، باز هم ما شاهد تساوی مصداقی هستیم. شما اگه موافقت امر ظاهری کردی با طهارت استصحابی نماز خوندی، از دید متکلم عملت صحیح نیست، چون او گفت صحیح موافق امر واقعیه، تو موافق امر ظاهری بودی. این از این. از دید فقیه هم عملت صحیح نیست. چرا؟ چون فقیه غالب اجزا نیست حسب فرض. شما هم که عمل کردیم امر ظاهری، عملت مجزی نیست. این هم از این. یه جایی هست البته بین اینها دیگه تساوی مصداقی نیست. مثلا چطور؟ متکلم بگه مراد از امری که موافقت شرط صحت امر اولیه واقعی است، امر اولیه واقعی. اما فقیه قائل به اجزا باشه، قائل به چی باشه؟ شما که عمل کردی بر طبق امر ظاهری، از دید متکلم عمل صحیح نیست، شما گفت صحیح موافق امر واقعی، شما ظاهری عمل کرد. از دید فقیه قائل به اجزا عمل چریختیه؟ صحیحه. چرا؟ چون قائل به اجزاست دیگه، مثبت عاده و قضاست و این همیشه صحیح فقیه. از اون وقت ممکنه متکلم بگه مراد از امر اما از واقعی و ثانوی و ظاهری، اما فقیه قائل به اجزا نباشه. وقت اینجا دائره صحت از دید متکلم وسیع تر میشه نسبت به دائره صحت از دید فقیه. عکس حالت قبل. در حالت قبل دائره صحت از دید فقیه وسیع تر بود، اعم مطلق بود تا متکلم، اما اینجا برعکس میشه. عمل شما بر طبق امر ظاهری در این حالت از دید متکلمی که امر گلی‌گشاد گرفته صحیحه، از دید فقیهی که سخت گرفته قائل به اجزا نیست باطله، فاسده، صحیح نیست. این هم خلاصه فرمایش ایشون. یه دیدگاهی هست که احتمالاً مرحوم آخون میخواد اون رو نقد بکنه، ناظر به اون حرف میزنه. دیدگاهیست که بعضی ها ذکر کردن در جای خودش که میگن تعریف فقیه و متکلم در باب صحت عموم مطلقه، عموم مطلقه به این معنا که از دید متکلمین دائره صحت اعم از صحت از دید فقه هاست. به تعبیر دیگه صحت کلامی موافقت امر است مطلقا، اما خب صحت فقهی اثبات چیه؟ بفرمایید به عاده و قضاست. و خب چون قائل به اجزا معمولا نیستند، سقوط عاده و قضا همه جا نیست، در همه موارد که موافقت امر صورت گرفته باشه، ولو ظاهری ولو ثانوی. این عقیده است که مشهور بهش قائلن حسب نقل، که آمدن گفتن به شکل مطلق صحت کلامی اعم از صحت فقهی است. ایشون خواهد اینو بگه نه، بسته به مبنای فقیه متکلم قصه فرق میکنه. اگه متکلم مبناش رو توسعه داد، فقیه هم توسعه داد، اینها دقیقا با هم یکسانن از حس مصادی. اگه هر دو مبناشون رو تزییق کردن و هر دو باز از حس مصداق مساویان، فقط جایی یکی اعم از دیگری است که این توسعه بده مبناشو او تزییق کنه یا برعکس. بخونیم چیزی نداره. و حیث ان الامر فی الشریعت یکون علی اقسام، از اونجایی که امر در شریعت اقسامی دارن، من بیان اقسامه، مقدمه اولی از اون هست، من الواقعی الاولی یک و الواقعی ثانوی دو، امر به نماز با طهارت واقعی بدون تکتف واقعی اولی، امر به نماز با تکتف میشه واقعی ثانوی، و ظاهری میشه امر به نماز با طهارت استثنا. خب این از این مقدمه دوم. تا اینجا سخن از مبنای کلامی ها، اونا گفتن صحت میشه موافقت. مقدمه دوم مربوط میشه مبنای فقها ها. والانظار تختلف فی ان الاخیرین. آقا اخیرین چی و چیه؟ آفرین، واقعی ثانوی و ظاهری. یفیدان الاجزاء، مفید اجزاء هستند، یا لا یفیدان الاجزاء. این هم مقدمه دوم. اولی مبنای متکلمین، دوم مبنای فقها. کانه، این کانه جواب حیصوس. از اونجایی که مبنای فقها و متکلمین قابل توسعه و تضییقه، گله گشاد میشه یا تنگ میشه، کان الاتیانو به عبادت، اتیان به عبادت. ببینید الان فعلا داریم طبق دیگه چی حرف میزنیم؟ متکلم. موافقتن لامرن، مخالفتن لامرن. ببینید اگه شما نماز بخونی با طهارت استصحابی در حالی که اصلا طهارتی در کار نیست، محدثی نه متطهر، محدثی، فی الواقع اینجوری، این نماز با طهارت استصحابی موافقتن لامر میشه ظاهری، موافقتن لامر میشه چی؟ میشه ظاهری، و مخالفتن لآخر میشه چی؟ واقعی اولی. نماز با طهارت استصحابی موافقت با چیه؟ بگو دیگه. ظاهری، موافقت با امر ظاهر است. اما خب در این حال، در این حال مخالفت با چیست؟ واقعی اول، چون وضو نداشتی فعل واقعی. او رفتی تو دیدگاه کیا؟ فقها. با شما او داره یا واف داره؟ خب باید یا واف داره، مهم نیست. او مسقطن للقضاء والاعاده به نظر فقیه قائل به اجزا، و غیر مسقط للقضاء والاعاده به نظر فقیه منکر اجزا. موافقت و مخالفت معیار صحت و فساد کلامی بود، اسقاط قضاء و اعاده و عدم اسقاط معیار صحت و فساد فقیه. خب و غیر مسقطن، اطلاع مسقطن لهما قضا و اعاده به نظر کسی که منکر اجزاه. فل عبادت الموافقت للامر ظاهری، نماز با طهارت استصحابی که موافق امر ظاهریه، تکون و صحیحتن عند المتکلم و الفقیه، هم نزد متکلم صحیحه هم نزد فقیه، به شرط اینکه هر دو را گشاد کنی، هم مبنای کلامی و هم مبنای فقهی. بناهن الا ان الامر فی تفسیر صحت به موافقت الامر، با متعلق به چیه؟ تفسیر. امر در تفسیر، امری که در تفسیر صحت، صحت به موافقت امر اخذ شده، کیا اخذ کردند؟ متکلمی دیگه، گفتن از صحیح و موافق الامر. اعم خبر انه، این امر اعم باشه، گشاد باشه، من از ظاهر، این شامل ظاهری هم بشه. اگه اینجور شو، عمل مطابق با امر ظاهری از دید متکلم میشه صحیح. مع البته باید یک توسعه هم در دیدگاه فقهی بدیم، معل بناء الاقتضائه للاجزاء، کاش اینجور رو گفت، معل بناء الاقتضائه امر ظاهری نسبت به چی؟ اجزا. بگیم امر ظاهری مقتضی اجزا. این هم از اینجا. خب اگر این دو تا توسعه در دیدگاه کلامی و فقهی داده بشه، قضیه کاملا مشخصه. موافقت امر ظاهری هم اندل متکلم صحیح و هم اندل فقیه. چه این مرموم آخون نمیدونم چه نوشته عبارات هم مدلی، یعنی چیه یه خواست زبان میخواد عربی نویسه و بناش هم بر دقت نباشه، همینه. به همون علتی که اطباء هنگام نوشتن نسخه بدخط مینوشتن، فقها هم هنگام نوشتن کتاب های فقهی غلط مینوشتن یا مبهم می نوشتن. یه نوع میشه گفت اظهار بی‌اعتنایی است به مقوله خط یا مقوله نوشته. ما دیگه اینقدر اهتمام و مطالب عمیق و معارف عمیق هست که یه نحوه نگارش بر ما مهم نیست. چی بگم؟ و عدمو مبتدا بخونی قشنگتره، این ظاهرا بهترین وجه اینه. و عدم اتصاف ها، بنویس عدم اتصاف عبادت به صحت، عدم اتصاف عبادت به صحت اندل فقی به واسطه موافقت امر ظاهری، خواست زمائر باشه، به موافقته شد چی؟ امر ظاهر. این مبتدا بناون خبر عدم، بناون علا عدم اجزا، یه نوع بناء بر عدم اجزاه، یک نوع بناء بر عدم اجزا. واقعا اگه عبادتی که موافق امر ظاهریست از دید فقیه برچسب صحیح نخوره، نشون میده مبنای او در اجزا این است که امر ظاهری مزی از امر واقعی نیست، مزی از امر واقعی نیست، چون نیست موافق امر ظاهری را صحیح نمیدونه. یعنی معتقد اگه کشف خلاف شد اعاده و قضا بر تو واجب ساقط نیست. و کونهو مراعا به موافقت الامر الواقعی عند المتکلم، کونو این اتصاف عبادت به صحت، کونو میشه مبتدا، مبتدا کونو این اتصاف عبادت به صحت، مراعا یعنی منوط، منوط به موافقت امر واقعی، این که منوط باشه به موافقت امر واقعی، اندکی قبلی اندکی بود فقیه، حالا شد چی؟ متکلم. این بناؤن بناؤن علا کون الامر فی تفسیر صحت خصوص الواقعی، بنا بر این است که امر در تفسیر صحت به موافقت امر خصوص امر واقعی باشه. اگر دیدی فقیه برچسب صحیح زد بر روی عبادت موافقه با امر ظاهری، معلوم میشه در بحث اجزا قائل به چیه؟ اجزا. اگر دیدی برچسب فاسد زد، معلوم میشه در بحث اجزا منکره اجزا. عیدی متکلم نسبت به عمل موافق با امر ظاهری برچسب صحیح زد، معلوم شد صحیح از دید متکلم مطلق موافق با امر ولو ظاهری. عیدی برچسب فاسد زد، معلوم شد متکلم فقط موافق امر واقعی اولی را صحیح میکنی، نه هر موافق امری را. خلاصه کلام انظار در اتصاف افعال به صحت و فساد مختلفن. خلاصه این فصل اینه: از صحت و الفساد امران اضافیان به حسب اختلاف ال آثار ول انزار، به حسب اختلاف ال آثار ول انزار. این خلاصه این فصل ابهامی نیست؟ سوال نداریم؟ یک نفس از اعماق وجود دوم نفس و عمیق‌تر ختم. خب دوستان ببینید، به تنبیه میخواییم بشیم انشاءالله تا دستمون بیاد که صحت و فساد انتظایی هند یا حکم عقل هند یا حکم شرع. میخواییم ماهیت شناسی کنیم نسبت به صحت و فسادی. بحث نسبتاً میشه گفت بی خودیست، اما خب ایشون فرمودن ما هم باید به تبع ایشون متعرض بشیم. ببینید رو فقط ببینید، ایشون میخواد ببینه در این مبحث جنس صحت و فساد چی؟ آیا صحت و فسادی که به افعال رفته حکم شرعی شارع جعل کرده؟ یه حکمیست که عقل درک میکنه؟ یا اساسا پدیده‌ایست که انتزاعیست؟ یعنی از مقایسه یک چیز با چیز دیگه به دست میاد و چیز جعلی به واسطه شارع یا حکمی که عقل بخواد درکش بکنه و سنق احکام عقل محسوب بشه نیست. ببینید ایشون میفرمایند که صحت و فسادی که متکلم قائله، صحت و فسادی که متکلم قائله، دو وصف انتظاری. ببینید چی رو چی مقایسه کرده قائل به صحت یا فساد شده. آمده معتیون به مکلف رو با مأموران به شارع سنجیده. معتیون به مکلف با چی؟ با مأموران به شارع مقدس. اگه مطابق در آمد حکم به چی کرده؟ صحت. اگه مخالف در آمد حکم به چی کرده؟ فساد. که موافق امر صحیح، مخالف امر فاسد. یعنی همین آمده اینو با اون مقایسه کرده، اگه دید کاملا منطبق حکم صحت، اگه دید مخالفتی داره در جزء یا شرط حکم فساد نزید. بنابراین صحت و فساد از دید متکلم، از دید متکلم چه ریختیه؟ انتظاری. خب اما صحت و فساد و فقه از دید فقیه، صحت و فساد از دید فقیه. ایشون در باب صحت و فساد از دید فقیه بحث و تفصیل دادن. تنبیه. چی میخواییم ما رو تنبیه کنیم جناب آخون؟ و هو انه لا شبهت. شبهه ای نیست تو این قسمت، شبهه ای نیست که چی؟ فی انه، در این که صحت و فساد نزد متکلم دو وصف اعتباری، دو وصف انتزاعی. اعتبار انتزاعی یعنی به قول اعتباری به معنای جعلی هم میاد، اعتبار مخالف با جعل میگیرن، از بالای اعتباری میسید انتزاعی که بعدا یه وقت گیش نشد. دو وصف انتزاعی هست، توضیح میده ینتزعان، انتزاع میشن از چی؟ از مطابقت معتیون به با مأموران به، این میشه صحت. و عدم مطابقت، این میشه چی؟ فساد. انتزاع میشن از مطابقت و عدم مطابقت. روشن عبارت. ببینید رفقا، امور انتزاعی اموری هستند که اصلا نیاز نیست شما کسی بهت بگه، از جایی بخوای یاد بگیری، خودت اینو میتونی با یک محاسبه و یک مقایسه ذهنی به دست بیاری. نسبت پایه صندلی به کل صندلی نسبت جزئیت، این انتزاعیه. چه سازنده صندلی اینو جزء قرار داده باشه، لحاظ کرده باشه، چه نکرده باشه، وقتی می‌بینیم که صندلی مرکب است از یک مثلا کفه و 4 تا پایه، بگیم این پایه‌ها تک به تک میشه اجزای صندلی. ولی اصلا خود سازنده صندلی هیچ توجه و التفاتی به این معنا نداشته باشه، مهم نیست، ما کار اصلا به اون نداریم. چیزی که اینجا وجود داره همینه که عقل انسان با یک مقایسه بین اون کل و این جزء پی به جزئیات می‌بره. امور انتزاعیه، فقط منشأ انتزاع دارند و بس. منشأ انتزاع اینجا، منشأ انتزاعشون عبارت است از یک معتیانبهی که از سوی مکلف صادر شده و از یک مأمورانبهی که از سوی مولا صادر شده. اینا رو با هم مقایسه میکنن اگه مطابق بود. خب این بخش اول ما، باقی بحث مربوط میشه به صحت و فساد از دیدگاه کیا رفقا فقها، که صحیح یعنی مسخط عاده و قضا، فاسد یعنی غیر مسخط. اینجا شقوق داره. شق اول اگر مأمور به واقعی اولی را، اگر مکلف مأمور به واقعی اولی را اتیان کنه، اگر مکلف مأمور به واقعی اولی را اتیان کنه، صحت عمل یک حکم مستقل عقلی است، یک حکم مستقل عقلی است. یک مثال بزنم شما یه نماز بخونید با طهارت واقعی بدون تکتف، عقل مستقلانه میگه عمل شما صحیحه، عمل شما صحیح. چرا؟ علتش این است که عقل میگه وقتی شما همون مأموران به واقعی اولی را بدون کم و زیاد اتیان کردی، تمام ملاک امر واقعی اولی را استیفا کرد، تمام ملاک را استیفا. وقتی تمام ملاک استیفا شد، دیگه امری که متوجه شما بود ساقط میشه. وقتی ساقط شد، دیگه اعادی یا قضایی بر شما واجب نیست. دوباره بگم، شمایی که مأمورون به اولی واقعی و اتیان کردی، در واقع ملاک و غرض مولا از امر واقعی اولی بفرمایید استیفا کرد. وقتی که ملاک و غرض استیفا شد، امر ساقط میشه. وقتی امر ساقط شد، دیگه مجالی برای اعاده یا قضا نیست. اعاده در وقت، قضا در خارج وقت. دیگه مجالی بچه اعاده کنیم یا قضا کنیم. پس دیگه همین اتیان مأموران به اولی واقعی میشه صحیح از دید کی؟ فقیه. این از این. خب اما اگر رفقا این مأموران به واقعی اولی رو اتیان نکرد مکلف، جاش مأموران به ثانوی یا مأموران به ظاهری رو اتیان کرد، میشه که چندم؟ شق دوم. واضح شد؟ شق اول چی بود؟ چی اتیان کنه؟ مأموران به واقعی اولی، نماز با طهارت واقعی بدون تکلف. حالا شد چی؟ چی اتیان بکنه؟ مأموران به واقعی ثانوی یا ظاهری. یعنی یا نماز بخونه با تکلف تقیتاً، یا نماز بخونه با طهارت استصحاب، یکی از این دو حالت. رفقا اینجا از دو حال خارج نیست، یا این عمل او، وافیه به تمام غرض مولا، از امر اولی واقعی است، یک، یا وافیه به تمام غرض مولا نیست. اگر وافیه به تمام غرض مولا باشه، و همون بیانی که قبلا گفتم اینجا هم صحت میشه یک حکم مستقل عقلی با همون بیان. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم اتیان معمولان به اولی واقعی تمام ملاک و غرض مولا رو استیفا میکنه، پس هم ساقته، پس چه واسه عادی و غذا نیست. اینجا هم حسب فرض اتیان معمولان به ثانوی یا ظاهری تمام غرض مولا رو استیفا میکنه، ملاک کاملا تحصیل میشه، با این وجود هم ساقته، دیگه مجالی برای عادی و غذا عقلا نیست. همون بیان و کپی که اینجا پس بازه و صحت و فسادی که اونجا عقلا بود اینجا هم عقلا هست. خب اما اگر رفقا دقت بفرمایید، این مأمورون به ثانوی یا ظاهری وافیه به تمام غرض مولا نبود، وافیه به تمام ملاک اولی واقعی نبود، وافیه به تمام ملاک امر اولی واقعی نبود، مثلا 80% فقط استیفا میشد، 20% تش میمون. با این وجود با قائل به چی بشیم؟ به صحت. این قائل بشیم اعادی و قضا لازم نیست. این میشه حکم شرعی تفضلی، یعنی حکمیست که شارع مقدس صادر کرده، گفته صحیح، پس تو اعاده و قضا نمیخوام، تفضلن لطف کرده حق ما، گفته فلان خود رو زحمت، هرچند کافی نبود عمل تا، اما ما گفتیم قبول، اعاده و قضا لازم نیست. مثلا این حواس جمع باشه قضیه چند شکل بده کرد؟ 3 شکل. و اما صحت به معنا سقوط القضاء و الاعادت عند الفقیه مشخصه، فهیه این صحت من لوازم الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی الاولی. شق اوله، اونجا که مکلف چی اتیان کنه؟ مأمورون به واقعی اولی را. این از لوازم اتیان به مأمورون به بالامر الواقعی الاولی است. عقلا قید لوازمه، از لوازم عقلی اتیان به معامل واقعی است، این حکم عقل مستقله. چطور؟ این حیث و علت عقلی بودنه، علت لازمی عقلی بودنه، هیه به صحت خودی، هیه از لوازم عقلی است. چرا؟ چون لا یکاد و یعقل، معقول نخواهد بود ثبوت الاعادت اول قضا، اینکه اعاده و قضا ثابت باشه، یعنی واجب باشه، وجوب اعاده یا قضا معهو ها به چی میخوره؟ اتیان. آفرین، جزمن. وقتی که شما اتیان کردید مأمورون به امر واقعی رو، دیگه معقول نیست ثبوت اعاده یا قضا، تمام غرض استیفا شده، امر ثابت. وقتی امر ثابت شد چی اعاده و قضا کنه؟ امری نیست از ما اعاده یا قضا بخواد. جزمن هم برمیگرده به لایکاد و یوقل، معقول نیست قطعا بدون شک. فصحتو به هازل معنا فیه، صحت به این معنا، کدوم معنا؟ سقوط عاده و قضا. فیه به چی میخوره؟ مأمورون به واقعی اولی، مأمورون به واقعی اولی. و این کان لیسه، اگرچه نیست به حکم وضعی مجعول به نفسه او به تبع تکلیف فلان. با شما فردا وقت نداریم. السلام علیکم و رحمت الله.